پرسش و پاسخ صفحه 343. وفارت تنور بیشتر توضیح میدین. وفارت تنور، خب حالا کلمات قرآن جالبه که بعضی اصطلاحات وقتی نگاه میکنید، حالا منظور خود اون اصطلاح هست و استعاره استعمال شده یا اون ظاهر کلام مراد هست. اینجا خب هر دو میشه و درست هم میشه و خیلی از کلمات قرآن به این شکله، هم ظاهرش و هم استعارش یا کنایه که استفاده شده، هر دو جوابش درست میشه. و فارت تنور در کل ما یک پدیده‌ای داریم به نام آب فشان. آب فشان زمانی هست لحاظ طبیعت و امروز لازم نیست زمان پیامبر نوح هم باشه علیه السلام، الان همین الان آب فشان اتفاق میفته. زیر زمین سنگ‌های داغی وجود داره که بالای اون سفره‌های زیرزمینی هست، آب هست. اون سنگ‌های داغ باعث میشه که آب‌ها به جوش بیاد و لایه‌های بالایی زمین همراهی می‌کنن، ترک برمی‌دارن و اون آب‌ها وقتی گرم میشه از زمین میزنه بیرون. دقیقاً مثل آتش فشان همینجور ته زمین داغه و از اونجا اون گدازه‌های آتش به شکل مذاب و مایع میزنن بیرون. خب حالا اون آب داغ به مثل یک ستون میاد بالا، فواره میزنه و در زمان پیامبر نوح علیه السلام اون باران شدید به جای خودش از زمین هم همین آب فشانها از جاهای مختلف آب میزد بیرون. اولین جایی که زد بیرون از خانه خود پیامبر نوح علیه السلام بود و در تنور خونش. خب این وفارت تنور و اون یکی زودتر عمل کرد، این یک آدرسی بود برای پیامبر نوح علیه السلام که دیگه باید بجنبه. پیامبر نوح علیه السلام رئیسه، داره مدیریت میکنه، خودش باید بفهمه چی به چی هست تا بتونه همه رو نجات بده. پیامبر نوح علیه السلام داره مدیریت میکنه و این نشانه هست برای این که الان عذاب شروع شده و تو دیگه وقت زیادی نداری. اولین آب فشان که اومد بیرون دیگه بقیه جاها میترک از آب، لذا تو سریع برو جمع جور کن، بری سوار کشتی بشید که الان چند دقیقه بعد هم کشتی تو بر رو بیابون، ولی تا چند دقیقه بعد قشنگ کشتی روی آب میشینه، میاد بالا و همه آب تا قله های کوه میره بالا و این کشتی میتونه به سلامت به مقصد برسه. این داره بیان میکنه به پیامبر نوح علیه السلام. چطور شد که پسر پیامبر نوح کافر شد؟ چطور نداره؟ ببینید انسان انسانه و در وجود انسان خیلی خواسته ها هست، تحت تأثیر قرار میگیره، لذت و شهوت هست. آدمی که خودش رو مقدم دونست بر خدا و لذت خودش، کیف خودش، راحتی خودش، اینها برای خودش لحاظ کرد که البته در جهان غرب به شدت روی همین قضیه داره کار میشه، چیزی به نام اومانیستی، یعنی فردگرایی، یعنی اول خودت، ای زن تو لذت ببر از زندگی، تو نباید زیر فشار دیگران دست از لذت و شهوتت برداری، ای مرد تو هر چی که دلت میخواد برو انجام بده، اصل تویی. این بهش میگن اومانیستی. هی تشجیع میکنن، هی تشویق میکنن، انواع بازی ها، فیلم ها و راهکارها جلوی پای اون زن و مرد میذارن که تو فقط بری دنبال کیف و دل و شهوتت. این به شدت داره تبلیغات میشه. خب وقتی که آدم اول خودش قرار داد مقدم بر خدای عالم، خب این نتیجهش این میشه که نماز نمیخونه، میره دنبال فساد و شهوت، میره دنبال کسب قدرت، سوء استفاده از قدرت، سوء استفاده از اموال، چپاول اموال دیگران، دزدی، اختلاس، هزار چیز ازش برمیاد. چرا؟ چون که خواسته‌های خودش، آرزوهای خودش مقدمه بر دستورات خدا. خب این میشه کافر. این شخص کافره، یعنی مؤمن به خدا نیست، اول خدا نیست، این مستعد کافر شدنه هر کی باشه. و وقتی که شخص اول خدا رو دونست، مقدم کرد بر خواسته‌های خودش، خب اون شخص دست از زنا برمی‌داره، دست از دزدی و اختلاس برمی‌داره، نمازش رو میخونه. نماز که البته شأن و نقش نماز اینه که آدم رو روی همون که اول خدا بعد خودم رو نگه داره، نقش نماز اینه، و الا آدم این معادلش برعکس میشه، اول خودش بعد خدا. کار نماز اینه که همیشه اول بگه اول خدا، چون میگه ایاک نعبد، میگه الله اکبر سجده میکنه، اول خدا بعد خدا. این حرف مغز نماز اینه و مغز ایاک نعبد اینه. حالا در کل آدم وقتی که خدا رو مقدم کرد بر خودش، اون میتونه که مؤمن باشه و به خوشبختی برسه. خب پسر پیامبر نوح علیه السلام، زن پیامبر نوح علیه السلام، این دوتا و خیلی افراد دیگر وقتی که خودشون مقدم شدن، حالا چی میشه که آدم اونجوری میشه، یا زیر تبلیغات دیگران، تحت تأثیر حرف دیگران، و بعد یا تحت تأثیر خواسته دلش، منافعش، آرزوهاش، این باعث میشه که دیگه آدم خودش رو مقدم بدونه. به سادگی اتفاق میفته. اصلا من و شما هم اگر حواسمون به خودمون نباشه و کنترلگری رو رها بکنیم، راه تقوا رو رها بکنیم، ظرف 5 روز میشیم مثل پسر پیامبر نوح علیه السلام و بدتر از اونم میشیم. ظرف 5 روز کاری نداره که، آدم فقط هر چی دلش خواست بره انجام بده، بعد شرم و حیا رو کنار بذاره، همه کار انجام میده. اونی که انجام دارن میدن، خب یه روزی ممکنه بعضی از اون حتی با نماز هم بودن، آدم خوب بودن، نماز و دین رو رها کردن، الان شدن یک آدم شیاد، شرور، فساد و زناکار و همه چیزو و همه کار شدن. خب پس این داره به ما یاد میده که آدم به راحتی میتونه زیر همه چی بزنه، ولی آدم باید مرد باشه، وفادار باشه به اون خدای عالم که تمام این شرایط زندگی رو برای آدم فراهم کرده، پس تابع اون باشه، چون آدم هم زیر قدرت اون قرار داره، هم زندگیش، هم بعد از مردنش، صفحه قلب خوندیم، و هم دوباره که بعدن زنده خواهد شد. ما که اگر رفتیم دنبال دلمون، خب از دست خدا درک نمیتونیم بریم. پس چه به انذار، ترس، و یا به امید و رضای خدا، به هر دو شکل نتیجهش این میشه که تو باید تابع خدا بشی. پیامبر نوح چند همسر داشت نمیدونم، ولی میگن که 4 تا فرزند داشت، سام و حام و یافث و کنعان. این 4 تا فرزندش مشهورن، 3 تاش که مسلمان بودن، سام، حام و یافث. و ما نسل بشر، کل نسل بشر از همین 3 فرزند نوح هستیم و زبانهایی که وجود داره هم از همینه، زبان سامی، زبان حامی. این کلن حتی نامگذاری زبان بشر به اسم فرزندان نوحه، پس هم نسلمون هم زبانمون با اونجا برمیگرده. خیلی فرزندان پیامبر نوح علیه السلام که مسلمان بودن خیلی حق برگردنمون دارن، و پیامبر نوح علیه السلام پدر دوم تمام انسان ها هست، و بعد از پیامبر نوح علیه السلام فرزندانش. خب این ببینید از ایمانی که آوردن و حفظ شدن و اون ایمانش چقدر برکات داشت برای ماها، تا به حالا ادامه داره. زبان سامی، زبان حامی شنیدید بود. و اونی که کافر شد، کنعان، هیچ خیری به کسی نرسید، هیچی عاید کسی نشد و دودمانش هم برباد رفت. فرزند نوح بابدان بنشست و خاندان بنوتش گم شد. خاندان بنوتش، بعضی میخونن خاندان نبوتش، اشتباهه، نبوتش نیست، بنوتشه، چون خدا میگه انه لیس من اهلک. عذاب الله در این زمانه هم مانند قوم نوح و لوط یا پیامبران دیگر هم به وجود میاد. بله، احتمال تکرار اون عذاب ها هست و شده هم، یعنی اتفاق هم افتاده. غرق یکی از اون نوع عذاب هاست، زلزله قوم لوط یکی از اون عذاب هاست، و همه اینا تکرار میشه. و این کل طبیعت دست خداست و خدا از طبیعتش برای نابودی قومی که بر اونها خشم گرفته استفاده میکنه و تکرار میشه. دلیل اصلی مغروریت قوم نوح چه بود؟ عرضم به خدمت شما، داخل یک جامعه به این شکله که یک سری افرادی سرن، رئیسن، طبیعیه، و سایر مردم اون نبوغ رو ندارن و میان تابعیت این افراد بزرگ و رئیس قرار میگیرن، یعنی جزء در و دسته و به حساب افراد اون شخص قرار میگیرن. در کل شما رو تصور بکنید یه جامعه اگر 100% در نظر بگیرید، مثلا 5% فعالن، بلدن، رئیس رؤسا هستن، اون 5% مثلا به سمت منفی و 5% به سمت مثبت و 90% بقیه یا جذب اون سران به حساب با انگیزه های مثبت میشن یا جذب اون سران با انگیزه های منفی. الان هم تو دنیا به همین شکل. الان دنیا دست کیه؟ دست دو طیفه. اون طیفی که خیلی از نظر IQ برنامه ریزی هوش بالا هستن و تعدادشون 5% جامعه میرن به سمت منفی، 5% به سمت مثبت. ما بقی 90% زیر تبلیغاتشونن، رعیت، عوام الناس. اگر با این رفیق شد، حرف این شنید، با این میره. اگر چند روزی با اون یکی گشت، اون یکی تحت تاثیرش قرار داد، اون یکی باش هر زمان که فلان، میره به سمت اون. خب به همین خاطر ما هر کدوم از ما باید فعال باشیم به سمت مثبت، چون اگر ما فعال نباشیم، اون که شخص نمیتونه برای خودش مستقلا تصمیم بگیره، جذب اونها میشه سمت منفی. لذا هر کدوم از ما نباید دست کم بگیریم خودمون رو. خب این جریان زندگی انسان همیشه به این شکل بوده و خواهد بود. حالا اونجا اون سران کافری که از مردم سوء استفاده میکردن، منظور که یعنی تابعیت مردم، خودشون فرمانده و رئیس و اینها بودن، نمیذاشتن که از دست بدن مردم رو و به این خاطر جلو دعوت نوح رو گرفتن و باقی مردم بدبختم به حرف همون رئیس رؤسا گوش دادن و همراه اونا نابود شدن و از بین رفتن. مثل فرعون. فرعون یک بزرگ و رئیس و خیلی مغز داره، مغز سیاسیش خیلی بالاست. خب سایر افراد رو میاد به تابعیت خودش در میاره و خودش و قومش همه نابود میشن. خب این به این شکل همیشه اتفاق افتاده و خواهد افتاد. با توجه به ترجمه‌ای که نگاه کردم، سبق رو معنی روغن یا خورش یا نان خورش گرفتن. شما فرمودین اگر درست داشتن معنی رنگ و طعم آیه میشه همه این معانی رو درش جمع کرد. خود سبق و سبقه که جای دیگه هم در قرآن اومده به معنی رنگ، رنگ و بو و طعم و اینها. و حالا این نان خورش، نان خورش همون، ببینید شما نان خورشی میگن، شما نون روغنی بزن داخل خورش، این روغنی که میاد و طعم میده و اون نون رو روغنی میکنه، خب این چیه؟ این همونه، همون رنگی که به اون نان خورش شما میزنه. یا داخل یک سالاد شما میریزید، سبغ للآکلینه، نان خورش نیست، سالاده. آیا در شامل سالاد میشه سبغ للآکلین؟ بله، شامل سالاد هم میشه. رو برنج میریزید، شاملش میشه؟ آره شاملش میشه. شما دسر درست میکنید روش میریزید، شامل میشه؟ آره شامل میشه. من ترجمه گفتم که شامل همه کارهایی که تو آشپزخونه انجام میشه برای آشپزی و درست کردن غذا شامل بشه. و قرآن هم سبغ للآکلین، یعنی رنگ و لعاب و طعم و مزه و عطر و بو میده برای غذای کسایی که غذا میخورن، مسئله رو باز گفته. این به این شکل. سرزمین فلسطین بهترین خاک دارد برای کاشت درخت زیتون و روغن. آن درخت با درختان دیگر نظر کیفیت فرق داره یا نظر خاک و آب فرق داره. خب البته مرغوب بودن میوه به مرغوب بودن آب و خاک هست و خاصتاً خاک یک منطقه. و در فلسطین از همون زمان که البته محل نزول وحی بوده بر پیامبر موسی علیه السلام، کوه تور و تین و زیتون و تور سینین، همونه، همونجایی که تورات نازل شده بر پیامبر موسی علیه السلام، و اونجا بهترین مکان هست برای رویش درخت زیتون که متاسفانه هم اسرائیلی ها در همون مناطق چیکار دارن میکنن؟ دارن همین جنگل ها و همین درخت های زیتون رو از بین میبرن با شهرک سازی. یکی از مسائلی که شهرک سازی اسرائیلی ها لطمی میزنه به کل جهان و به محیط زیست و طبیعت همینه. میان یک منطقه بزرگی رو همه درخت ها نابود میکنن و شهرک سازی میکنن و الان هم در حال انجام همین عمل هستن و دارن درخت ها رو نابود میکنن. این مسئله هست که متاسفانه الان وجود داره. حالا این زیتون هم متوجه باشیم، چون در زبان محلی زیتون به چیز دیگه میگن، اون دونه درشتی که به حساب اون زرد هست یا قرمز هست، زیتون نمیدونم اسم علمیش چی هست، اون در اصل ما میگیم زیتون، خیلی در مناطق خودمون زیتون میگن تو جنوب، ولی منظور اون زیتون نیست. اون زیتون که الان خودمون میگیم اسمش چیزی دیگه است، ما اسمش گذاشیم زیتون. زیتون دونای کوچک هست که ترشیش حتما شما دیدید، دونای ریز کوچک سبز رنگ، اون زیتون هست و منظور الان داره صحبت میکنه از اون دونه زیتون داره صحبت میکنه و اون در منطقه خودمون نیست، من ندیدم، فکر نکنم جایی باشه. کلمه بنوتش یعنی چی؟ بنوتش از ابن و پدر و ابن و اب، اونجا میگه که انه لیس من اهلک، این از اهل تو نیست، یعنی اصلا چون اونجا فرمود خدا یا فرزندم رو نجات بده از آتش، چرا که ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق، ان ابنی من اهلی، خدا بهش گفت من اهل تو رو نجات میدم، بعد گفت ان ابنی، ابن من از اهل منه، بعد خدا گفت که انه لیس من اهلک، اون از اهل تو نیست. پس چون صحبت خود پیامبر نوح بود که ان ابنی ابنی، این ابن تو نیست، همون بنوته، یعنی این ابن تو نیست و ریشه پدر و فرزند قطع شد، زیرا که از نظر خدایی پدر و فرزند ایمان مقدمتر هست تا فقط این که از نسل اونه. این که گفته از هر حیوان یک جفت ببره داخل کشتی، منظور حیوانهای اهلی بوده یا همه حیوانها؟ و اگه همه حیوانها چطور مطیع شدن حیوانها؟ به ظاهر این که اون حیواناتی که در اون منطقه بودن و دستش اومده، همه حیوانات کره زمین ظاهراً که اونجوری نبوده که بیا سوار کشتی بکنه و در اونجا در دسترس پیامبر نوح علیه السلام نبوده، حیوانی که در اون منطقه هست و در دسترس بوده تمام شد. حالا دیگه جزئیاتش الله اعلم. و آیا مثلا هر کس که نبوده بقیه همه از بین رفتن مردن؟ نه، لزوماً اینجوری نیست. خود خدا هم استثناء میکنه، میگه همه نابود میشن الا اون کسانی که خدا نخواد که نابود بشن. خب امکان داره خیلی از حیوانات تو کشتی نبودن، نابودن نشدن بیرون از کشتی. خداوند چهارپایان رو برای رفاه انسان خلق کرد و درختان هم همینطور. چرا انسان ها فکر نمی کنن که این همه نعمت ها خداوند برای رفاه آنها فرستاده و ولی برود و بت پرست شوند؟ قوم پیامبر نوح همه غرق شدن در این زمانی که انسان ها هستن که خداوند رو قبول ندارن، نسل همین سه فرزند پیامبر نوح هستن. همین انسان ها برمیگردن به این سه فرزند پیامبر نوح علیه السلام، خوبش یا خرابش. و این که انسان با وجودی که میفهمه خدا آفریننده همه چیز هست بره بت پرست بشه، خب شما نگو بره بت پرست بشه، بگو بره بی‌نماز بشه. میگه چطور امکان داره؟ خیلی جای تعجبه که آدم میفهمه که خدا اون رو آفریده، عالم رو خدا آفریده، کره زمین رو خدا آفریده، باران رو خدا آفریده، حیوانات و درختان و میوه رو خدا آفریده، ولی این شخص چطور امکان داره بره بی نماز بشه، به خدا نگه خدای من نوکرتم، چاکرتم، بنده ایتم، چطور امکان داره؟ نگو بت پرست. خب بی نمازی نوعی بت پرستیه، هوس پرستیه، مدر شده. این شخص وقتی که از خدا میخواد ببره، میخواد به سمت چی بره؟ میخواد به سمت دلش، هوسش بره. و خدا هم گفته چقدر انسان ها هستن که بوتشون دلشونه. افرایت من اتخذ الههو هوا، ما فقط بوت، حالا پیامبر نوح بوت اینجوریشون گرفته باشن، خب ملاک نیست، ملاک بریدن از خداست. حالا به سمت بوت بره، دل بره، شهوت بره، بینمازی بره، هرچی که بره. این همون در اون قضیه مشترکن، در قضیه بی خدایی و دور شدن از خدا. خب امروزه هم به فراوانی وجود داره که آره دیگه، این آیات داره انسان ها رو متوجه می کنه.